بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که خدمت دوستان عزیز در دانشگاه بین الملل افریقا رسیدم. دانشگاهی که فرمودن از حدود 50 کشور دانشجو در اینجا هست و به نظرم آمد که در این فرصت کوتاه راجع به یه مسئله مهمی که درگیرش هستیم به نام سنت و مدرنیته یا سنت و تجدد از یه منظر دیگه این امروز نگاه بکنیم و یکی دوتا نکته رو عرض میکنم، بعد اگر سوالی دوستان داشتن در خدمت شما هستیم. در هر دوره‌ای یه فرهنگ و تمدنی در دنیا مسلط‌تره و معمولا بقیه فرهنگ ها و تمدن ها و جوامع از عمل اون تمدن الگو برداری میکنن، تقلید میکنن، گاهی سطحی گاهی عمیق‌تر، یعنی تقلید. و در مسائل نظری به سوالاتی که اونا طرح میکنند سعی میکنن جواب بدن. معمولا بقیه به سوالات اونها جواب میدن، به سوالاتی که اونها طرح کردن و برای اونها مطرح میشه به اون سوالات جواب میدن و معمولا همون جواب اونها رو هم میدن به همون سوالات، یعنی جواب دیگری به اون سوالات نمیدن، چه رسد به اینکه سوالات تازه‌ای طرح کنن. عمده سوالاتی که الان در علوم انسانی و علوم اجتماعی حتی در الهیات در دنیا مطرحه و در دانشگاه‌های مختلف دنیا از ایران تا سودان تا مالزی در کشورهای اسلامی همونا تدریس میشه و بحث میشه، سوالاتی است که در جوامع غربی مطرح شده به هر دلیل و اونها با دیدگاه‌های خودشون خواستن مشکلات خودشون طرح کنن و حل کنن. من وارد داوری راجع به نوع پاسخی که دادن یا میزان اهمیت و درست بودن سوالاتی که طرح شده نمیخوام داوری بکنم، ولی میخوام بگم به عنوان یک گزارش توصیفی بدونید در چه دوره‌ای چه سوالاتی و چرا مطرح شده و بقیه پاسخ رو و این سوال رو گاه تکرار کردن. یه روزی تمام دنیا شرق و غرب از زندگی مسلمان ها الگو برمی داشتند، یعنی از زندگی رفتار و تمدن مسلمان ها، از دانشگاه ها، بیمارستان ها، کشاورزی، صنایع، روش تغذیه، روش لباس پوشیدن، روش حتی حمام رفتن مسلمان‌ها و حمام ساختن اونها تقلید می‌کردند. از اروپا تا شرق در اخلاق، حقوق، الهیات، فلسفه، عرفان، همه چی از روی جهان اسلام الگو و مدل برداری می‌شد. حتی سوالاتی در دنیا مطرح می‌شد و متفکران اروپایی یا شرقی بهش می‌پرداختند که مسلمان ها متفکران مسلمان مطرح میکردن، اونها در حاشیه این سوالات فکر میکردن تا به این سوالات پاسخ بدن. امروز متاسفانه اوضاع به عکسه، یعنی سوالات در تمدن و فرهنگ غرب مطرح میشه، اونا پاسخهایی میدن و بعد مسلمان ها مجبورن در حاشیه اون سوالات شروع کنن به اندیشیدن و پاسخ بدن و معمولا هم پاسخ اونا رو تکرار میکنن با ادبیات اسلامی گاهیان با ادبیات علمانی. یکی از سوالاتی که و صورت مسئله هایی که یعنی یکی از مفاهیمی که در اونا صورت بندی کردن و به همین شکل داره ترجمه به بحث میشه، مسئله دوگانگی، مسئله دوگانه سنت و مدرنیته یا سنت و تجدد هست. اونها فرهنگ ها، تمدن ها، ملت ها و رفتار ها رو تقسیم میکنن به سنتی و مدرن و تفکیک هم نمیکنن معمولا بین دو معنا از مدرن شدن و نو شدن و مغالطه هم اینجاست. دو معنا وجود داره. یه بار بحث از مدرن شدن به مفهوم نو شدن و تجهیز و تجهیز به تکنولوژی و علم و تطور و نو شدن اندیشه، نو شدن روش های زندگی است. یه بار مراد از تجدد یا مدرنیته مفروضات فرهنگی و عقیدتی و اخلاقی است که با اون مخلوط شده که معمولا ملازم شده با بیدین شدن، ترک اخلاق و تقوا، دنیاگرایی و علمانیت یا سکولاریزم که به مفهوم خاصی از غربی شدن. بین این دو معنا تفکیک نمیشه. در تقسیم دوگانه سنتی و مدرن بدونی که صریحا تصریح بشه معمولا پشت پرده و در لوا این تقسیم بندی دو تا اصل رو اینها محفوظ میگیرن و مدام الغا میکنن. یکیش این که حرکت از سنت به مدرنیته و متجدد شدن یه حرکت جبری است، مقاومت ناپذیره. حالا هم جبر طبیعی و تاریخی، هم جبر مصنوعی، یعنی با جنگ و با فشار و با الغا کارو میکنیم و میشه و مقاومت ناپذیره، اجتناب ناپذیره، یعنی اراده ملت ها و اراده انسان وسط دیده نمیشه. از خصوصیت اول اینه که این تجدد جبری است، نه یک امر انسانی و ارادی. و ثانیا این تقسیم یه تقسیم توصیفی و علمی و بی‌طرفانه نیست. همطور که مثلا ما تقسیم میکنیم، فرضاً میگیم درخت های صحن دانشگاه سه نوع هم، این نوع یک دو و سه، و توصیف میکنیم، ارزش گذاری نمیکنیم. نه، این تقسیم توامه با ارزش گذاری است، یعنی معلومه که جانب دارانه است، معلومه که چی خوبه و چی بده. پس یک ارزش گذارانه است و دوم جبری است. و بعد توضیح هم نمیدن و اعتراف نمیشه که مدرن شدن و تجدد به مفهوم علمی شدن، عقلانی شدن، پیشرفت و حل مشکلات، رشد عقل ابزاری، علم و تمدن مگر از جهان اسلام و از شرق اسلامی نرفت به غرب، مگر از شمال افریقا نرفت به اندلس و جنوب اروپا و بعد وارد اروپا شد؟ یه توضیح نمیدن. پس اگر ملاک تجدد علمی شدن است، علم و مدنی شدن، علم و تمدن از شرق و جنوب به غرب و شمال رفت طبق اعترافات تاریخی خودشون، و اگر ملاک ثروت و رفاه است، باز باید پرسید که ثروت که آخرین نمونش نفته، ثروت منابع زیرزمینی و روزمینی چگونه در این دو سه قرن اخیر از جهان اسلام، از خاورمیانه، از افریقا و از جای دیگه به غرب رفت؟ یعنی ثروت رو به علم منتقل شد، ثروت رو به زور بردن. بنابراین تجدد به مفهوم علمی کردن و تجربی کردن روش زندگی و مدیریت، به مفهوم انسانی بودن و فایده گرا بودن در برنامه‌ریزی زندگی، اینها تفاسیر دو پهلو دارن. طبق یک تفسیر کاملا با اسلام میسازن 100%، طبق بعضی تفسیرشون که حالا اشاره خواهم کرد چه نوعی، 100% با اسلام منافات پیدا میکنه. پس ما با مفهوم علمی شدن، با تجربه گرایی، فایده گرایی و انسانی بودن مشکلی نداریم، اصلا جزء تعالیم مسلم اسلامی است. اما به معنی نو شدن اندیشه، نو شدن روش زندگی، نو شدن روش ها و ابزار، اینا چه منافاتی با توحید دینی داره؟ اینا جزء تعالیم قطعی اسلام بوده و هست و آثارش ما دیدیم در تمدن بزرگ اسلامی قبلا. اما مدرن شدن به مفهوم غربی شدن، به مفهوم دین زدائی، حذف دین از تفکر و از روش زندگی، به معنای علمانی و سکولار شدن، غربی به معنای حذف دین از عرصه معرفت و حذف دین در حوزه نظر و حذف دین از عرصه مشروعیت و حق حاکمیت در حوزه اجتماع، به این معنا قطعا با مسلمات اسلامی تضاد پیدا می کنه. مقاومت در برابر نو شدن روش زندگی عین تهجر، محافظه‌کاری و ارتجاع. اما اونی که ما ازش بحث می کنیم این نیست. کسانی که بخوان با پشت عنوان مدرنیته و تجدد دین رو به حاشیه ببرند و دین رو از روش تفکر و زندگی تبدیل کنند به یک روش شخصی نسبی برای سرگرمی یا برای منافع فردی، به نحوی که در عرصه نظر معرفت بخش نباشه و در عرصه عمل مشروعیت بخش نباشه، یه چنین تجددی به مفهوم غربی شدن و مخالفت با مبانی تفکر توحیدی است. اما چرا در غرب، در تمدن غرب، عقلانی شدن و علمی شدن امور با دینی بودن منافات پیدا کرد؟ علت این بود که دین غرب، دینی که در غرب مطرح بود، اساسش بر نفی عقلانیت، علم و تجربه بشر و نفی شعور بشر و نفی منافع و حقوق بشر بود. و لذا وقتی که تصمیم گرفتن که زندگی رو علمی و عاقلانه بکنن و به حقوق انسان اعتنا بکنن و دنبال فایده‌گرایی دنیوی یعنی آباد کردن دنیا باشن، چاره ندیدن جز حذف امور قدسی یعنی تقدس زدائی و حذف دین و ایمان از عرصه عمومی. غربیان مجبور بودن بین عاقل بودن و متدین بودن انتخاب کنن. اونا مجبور بودن انتخاب کنن که آیا ما رو طبیعت مطالعه کنیم و برش مسلط بشیم، یعنی اسباب طبیعی رو بشناسیم، یا بریم سراغ مسبب الاسباب و مسائل ماوراء طبیعی. و گفتن برای شناختن طبیعت و تسلط بر طبیعت و برای استفاده از زندگی ما باید برای شناخت اسباب طبیعی ما مسبب الاسباب رو یعنی ماوراء طبیعت رو باید حذف کنیم. بنابراین پیشرفت عقل و علم به معنای پسرفت و عقب نشینی دین و ایمان تلقی شد. و اونا حالا مدعی هم که این اتفاق اولا مخصوص مسیحیت نیست، عام و جهانی است، مربوط به همه ادیان از جمله اسلام هم است و اسلام هم مثل مسیحیت، یعنی همه ادیان اینجوری هم که در برابر پیشرفت، در برابر تجربه و عقل بشر اینا ذوب میشن و تضعیف میشن و به این معنا میگن جبران و قهرن کل هم تفکر و معرفت و علم و هم زندگی و تمدن و سیاست و اقتصاد و حقوق همه بایستی علمانی و سکولاریزه بشه و میشه. و ما در برابر او هم استدلال کلامی فلسفی داریم، استدلال کلامی دینی داریم که مقایسه کنیم اسلام رو با اون چه که شما میگید مؤلفات مدرنیته و تجدد، ببینیم کدوماش با اسلام قابل جمعه و کدوماش نیست، تفکیک کنیم. و هم استدلال تاریخی تجربی داریم. استدلال تاریخی ما مربوط به تمدن عظیم اسلامی است که همه علوم و آغاز تجدد به همین مفهوم جدیدش اصلا، یعنی عقل ابزاری و عقل معاش در جهان اسلام متولد شد و از طریق جهان اسلام منتقل شد به اروپا و ترجمه شد و از طریق همین شمال افریقا، از طریق شمال افریقا بسیاری از آثار تمدن اسلامی منتقل شد به اندلس و جنوب اروپا و بعد وارد اروپا شد. این تجربه تاریخی ماست. تجربه امروز ما هم نشون میده که طبق محاسبات شما باید دین عصرش به سر میرسید، اما امروز چی شده؟ امروز دوباره جریان دینی و به تعبیر شما بنیادگرایی دینی درست در نقطه اوج عقلانیت و علم و ابزار پیشرفته بشری امروز دنیاگیر شده. پس معلوم میشه اسلامگرایی با مسیحیت قرون وسطا و مسیحیت شما و بودیزم و سایر ادیان متفاوته و پیشرفت اسلام منافاتی با این مسائل نداشته. همه اینا رو در خدمت خودش گرفته اسلام. نسبت علم و عقل با وحی در اسلام، با نسبت علم و عقل با وحی در مسیحیت، در دین غرب متفاوته. نگاه اسلام به تجربه بشر و شعور بشر و حقوق بشر با نگاه دین غربی با این مسائل متفاوت. نگاه اسلامی به عقل معاش و عقل ابزاری و عقل معاد و آزادی و اختیار فرد با نگاه سایر ادیان متفاوته. نسبت دنیا و آخرت، نسبت حق و تکلیف، نسبت حق الله و حق الناس، نسبت همه این مفاهیم، نسبت طبیعت و ماوراء طبیعت در اسلام با سایر ادیان متفاوت. در اسلام میتونید قوانین علمی طبیعت رو بشناسیم و نیازی نیست ماوراء طبیعت رو انکار کنیم. ما طبیعت رو در سایه ماوراء طبیعت میشناسیم، یعنی قوانین طبیعت و قوانین ماوراء طبیعی هر دو مشیت الهی است. بنابراین جهانبینی دینی در نقطه مقابل جهانبینی علمی نیست، بلکه جهانبینی علمی میتواند و باید جهانبینی دینی هم باشد. در غرب کرامت انسان با عبادت خدا منافات پیدا کرد، اما در اسلام کرامت انسان در گرو عبادت خداست. از امام زین العابدین، امام سجاد علی ابن الحسین سلام الله علیهما، از اهل بیت پیامبر نقل شده که فرمود الهی کفا بی عزن ان اكون لك عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. یعنی عزت و فخر بشر در اینه که بنده باشه، فقط بنده خدا، نه بنده دیگران. بنابراین کرامت انسان با عبودیت خدا منافاتی نداره. و ما فقط در اسلام اومانیزم در نقطه مقابل توحید نیست، اومانیزم محصول توحید. کرامت انسان در خدا پرستی است، نه در انسان پرستی. دین ناظر به دنیا هست اما دنیوی نیست. یعنی دین آمده دنیای ما رو دینی بکنه، اما دینی شدن دنیا غیر از دنیوی شدن دینه. ما لازم نیست دنیوی و علمانی باشیم تا دنیای ما آباد بشه و تمدن سازی بکنیم. بین مقدسات اسلامی با عقلانیت و برهان تضادی نیست. تا عقلانی کردن مفاهیم به معنای تقدس زدایی از اونها باشه. فرهنگ دینی ما اساطیری نیست تا با قداست زدایی و اسطوره زدایی هم معارف دین هم احکام و قوانین اجتماعی دین کم کم زائل بشن و حذف بشن. آزادی و مسئولیت بشر منافاتی با تقدیر الهی و مشیت الهی نداره که بگن انسان سنتی تقدیرگرا بود، انسان مدرن دنبال آزادی بشر و حق انتخاب بشره. نه، در فرهنگ اسلامی آزادی ما خودش جزئی از مشیت و تقدیر خداوند است و آزادی با مسئولیت توأمان به همین شکل معنا و مفهوم پیدا می‌کنه. اتفاق خوبی که به نام تجدد میفته و با کاملا مفهوم پدیده اسلامی میتونه باشه اینه که بشر بفهمه باید فکر کنه و باید مشکلاتش رو حل کنه و باید حقوق خودش رو نسبت به حقوق خودش حساس باشه، باید تجربه گرا و فایده گرا باشه و از عقلش به ایمان نعمت الهی استفاده کنه. اما پیام بدی که به نام تجدد مخابره میشه و افکار عمومی و القا میشه به جوانها، به متفکران، به نخبگان و حاکمان و به کل مردم در جهان اسلام اینه که حقیقت نه مطلق است و نه واحد. یعنی اطلاق و وحدت رو وقتی از حقیقت گرفتی دیگه حقیقت معنا نداره. وقتی او رو کاملا نسبی، مشکوک و متکثر کردی دیگه مرزی وجود نداره که شما بخوای به او وفادار باشی به نام حقیقت. این هم متاسفانه زیر نام تجدد و مدرنیته افتاده و تبلیغ شده. در این تفکر دین و این تفکری که داره القا میشه به نام دین مدرن دوچار تکثر و تشتت است اولا، و امری کاملا بنابراین امری کاملا خصوصی و فردی است. یه نوع دلمشغولی فردی است که رضا هر نوعش ممکنه، شرک و خرافه و توحید و تسلیس و همه با هم مساوی است و به عنوان یک سلیقه فردی، به عنوان یک معنا درمانی به اصطلاح، یه جور معنا دادن مصنوعی به زندگی که حقیقتا معنا نداره برای که بشه تحملش کرد. این تفسیری است که از دین میشه توی این دنیا که بهش دنیای جدید میگن و بنابراین ناظر به حقیقت نیست، خصوصی و متکثره و به تعداد افراد هست، همش هم محترمه، قضاوت و داوری هم نمیشه کرد که درسته یا غلطه، به نفع یا به ضرره و کاملا تابع معیارهای فردی و تمایلات شخصی است. یک چنین دینی تابع ماست، نه اینکه ما تابع اون باشیم. یعنی در حوزه تفکر یه چنین دینی رو هر کسی هر جور بخواد با منافع خودش، تصورات و ذهنیات خودش میتونه تفسیر کنه و کسی نمیتونه مانع بشه که چرا اینجوری تفسیر کردی. در حوزه عمل هم این دین توجیهگر منافع و کلیه رفتار ماست. یعنی اصل بر اباحه است، هر کاری میخوایم میکنیم، در این حال اسمش هم میذاریم یه نوع رفتار دینیه، معنویتی تعریف میکنیم شامل همش میشه. تو این عبارتی که عرض میکنم میخوام اینو عرض بکنم که تجدد به این معنای دوم، نه به معنای اولی که گفتیم، با اسلام منافات نداره و اسلام مبشر اون نوع تجدد بود. اصلا تجدد به این مفهوم دوم اولا پیشرفت نیست، عقبگرده از بسیاری از مفاهیم انسانی و رشد حقیقی انسان. ثانیا جبری نیست و ثالثاً جهانی نیست، بلکه یه پدیده است، اتفاقی است که در غرب برای دین غربی افتاده و تفاوت‌های بنیادی وجود داره بین این دین و اون دین. این شرایط و اون شرایط و جبری هم وجود نداره و در برابرش میشه ما ابتکار عمل رو به عهده بگیریم چون که داره شروع میشه این حرکت. بنابراین اگر از ما، از شما به عنوان دانشجویان مسلمان، اساتید مسلمان بپرسن، چه شما از کشورهای افریقایی و غیر افریقایی اینجا هستید، چه ما در ایران، چه در مالزی و اندونزی، هر کشور اسلام، اگر از ما بپرسن که شما متعلق به سنتید یا مدرنیته و تجدد، ما باید پاسخ بدیم که ما نه در دایره سنت شما می‌گنجیم نه در دایره مدرنیته شما. ما ملاک و معیار دیگری و تقسیم بندی دیگری داریم. سنتی ها و مدرن ها با تعریف غربی که همه جای دنیا هستن در یه چیز مشترکن، و اونی که تضاد میبینن بین بعضی از مقولات که ما بین اون مقولات تضاد نمیبینیم. مثلا اونها هم سنتی هم مدرن در تعریف غربی بین طبیعت رو در تضاد با ماوراء طبیعت میفهمن، ولی ما طبیعت رو در زین ماوراء طبیعت میفهمیم و تفسیر میکنیم. اونا تضاد میبینن، متا سنتیاشون طرف ماوراء طبیعت رو میگیرن، مدرنشون طرف طبیعیات رو میگیره. ما طبیعیات رو جدی میگیریم، نه اینکه اعتنا نکنیم، ولی در زیل ماوراء طبیعت تفسیر میکنیم. سنتی هاشون دنیا رو ندیده میگیرن و نفی میکنن، مدرن هاشون آخرت رو، ولی ما نه سنتیم نه مدرن، ما دنیا رو جدی میگیریم اما اصالت رو به آخرت میدیم، یعنی به آخرت معتقدیم ولی دنیا رو هم باید آباد کنیم. سنتی هاشون، سنتی در مفهوم مسیحی و غربی، سنتی کسی بود که به تقدیس خداوند بپردازه و بشر رو این وسط انسان فراموش بشه و له بشه. مدرنشون از کرامت انسان و از اومانیزم حرف زد، ولی کرامت انسان رو در گرو نفی خدا و حذف خدا از تفکر و از زندگی دانست. اما ما مسلمان ها معتقدیم به شرافت انسان، او رو خلیفت الله میدونیم، به حقوق او، کرامت او، به ارزش او، به انتخاب و آزادی و حق او معتقدیم، اما همه اینها رو در ذیل توحید و عبودیت و در ذیل شریعت الهی معنا میکنیم. یعنی ما انسان رو، حرمت انسان رو در سایه حرمت خدا معنا میکنیم و ارزش دنیا رو در سایه ارزش آخرت، ولی ارزش انسان و دنیا رو نه کم میگذاریم نه انکار میکنیم، ولی درست در جای خودش، نه با مبالغه و قلوب. سنتی های اونها و مدرناشون قداست رو در برابر عقلانیت قرار میدن. سنتی ها طرف قداست رو میگیرن، میگن عقل رو تعطیل کنین معنوی تا معنوی بتونیم باشیم. مدرن هاشون به نام قداست زدائی و به نام عقلانیت کل معنویت رو حذف میکنن، اما ما معنویت و قداستی که در فرهنگ اسلامی مطرحه توسط عقل حمایت میشه، نمیگم کاملا همه چیزش درک میشه اما حمایت میشه. در فرهنگ اسلام تضاد فرد و جامعه و تضاد حق و تکلیف حل شده، در فرهنگ غرب حل نشده، به لذا یه عده اصالت فرد، یه عده اصالت جامعه، یه عده اصالت حقوق، یه عده اصالت تکلیف. در غرب و در دنیا تحول و پیشرفت رو گفتن اگه بخوایم تحول و پیشرفت داشته باشیم باید حقیقت را، یا ثبات حقیقت را، یا امکان کشف حقیقت رو بگذاریم کنار. یعنی بگیم یا حقیقتی وجود نداره، یا اگر هست ثابت نیست، یا اگر هست قابل کشف نیست، معلوم نیست چیه، حقیقت مشکوک و نسبی بشه، و الا باید از خیر تغییر و پیشرفت و تحول بگذاریم. اما در و بعد سنتی هاشون گفتن جانب حقیقت رو و ثبات رو میگیریم، مدرن ها جانب پیشرفت رو. اما در فرهنگ اسلامی ما برای تطور و پیشرفت لازم نیست حقیقت رو انکار کنیم یا اون نسبی و فردی و جعلی بدانیم، این دوتا با هم دیگه قابل جمع و حد. اونها ارزش را در نقطه مقابل فایده تعریف میکنن، و لذا برای رسیدن به سود میگن سود مقدم بر آرمانه، فایده مقدم بر ارزشه، و ارزش های متعالی رو میگن باید نسبی و شخصی یا حذف کنیم تا به منافعمون برسیم. اما در فرهنگ ما منافع و ارزش ها توأما با هم تعریف میشن. اونها رضایت نفس رو در محور جهانبینی خودشون قرار دادن و گفتن رضایت خدا برای ما دیگه هیچ اهمیتی نداره، و تو فرهنگ اسلامی رضای خدا در رضای خدا علیه مصالح انسان نیست، اتفاقا رضای خدا در رشد و نجات و کمال انسانه، منتها اصالت با تکامله، نه اصالت با لذت نفس. در این حال لذایز نفسانی و نیازهای طبیعی و دنیوی ما در فرهنگ اسلامی کاملا به رسمیت و مشروعیت شناخته شده، جزو حقوق شرعی ماست. من در پایان عرایزم خواهم این نکته را عرض میکنم که بعد از یه دوره طولانی رکود در جهان اسلام، دوره تازه‌ای داره شروع میشه. پرچمداران و قهرمانان این دوره شمایی، یعنی جوانان مسلمان در سراسر کشورهای اسلامی، جوانان دانشگاهی و تحصیل کرده. این مرحله جدید داره شروع میشه و شما و ما باید مسئولیت خودمون رو در این شرایط جدید بشناسیم. دنیای جدیدی در حال ساخته شدن است و باید ساخته بشود و معماران و کارگزاران دنیای جدید شمایید. مجددا تشکر میکنم از دوستان، جناب دکتر و سایر دوستان متصدی دانشگاه بین الملل افریقا که دعوت کردن از ما و این فرصت رو به ما دادن. عذرخواهی میکنم که بعضی دوستان چون جا نبود بیرون اومدن و نتونستن تویان و ایستادن و جلسه طول کشید. اگر سوالی یا نظری دوستان دارن من در خدمتم بشنوم و الا از حضور شما مرخص میشم و خداحافظی میکنم و امیدوارم که شما رو انشاءالله در ایران زیارت کنم.
انا الان اتحدث او اتبشر الوضع العالم الاسلامي الراهن، يعني بالحقيقة في العام 1990 بعد انهاء السوفيتي وساد النظام العالمي الجديد كما قال رئيس الامريكي بوش الاخضر بعد احتلال العراق للكويت، الان تظهر او تسود في العالم نظام العالم الجديد. فمن ذلك ظهر امريكا القوة الدولية الوحيدة او القطبية الاحادية في العالم.
و اون چی که بوش و غرب دنیای جدید میخوانه با اون چی که ما به نام دنیای جدید ازش نام میکنیم دو دنیای متفاوته و اتفاقا هر دو همزمان مطرح دارن میشن و هر کدوم از اینا ساخته بشه او دیگری ساخته نخواهد شد. دنیایی که اونا ازش صحبت میکنن به نام دنیای جدید خیلی جدید نیست، همون دنیای استعماری یکی دو قرن گذشته است که شکلش رو میخوان عوض کنن و تجدید کنن. اگر علمای اسلام و همینطور دانشگاهیان و نخبگان در جهان اسلام و دولت‌ها اگر اینها به وظیفه‌شون عمل کنند، کسی نمیتونه با مسلمان کاری بکنه. شکست میخورن برای که خودشون میخوان شکست بخورن و الا امت و ملتی که بخواد بمانه و رشد کنه به عزت و آقایی برسه میرسه. ما اینو تجربه کردیم بارها در تاریخ. 20 سال قبل امام رضوان الله علیه دنیای اسلام رو، دولت‌ها رو، ملت‌ها رو، علما رو، روشنفکران رو فرا خواند به اصلاح، اصلاح حقیقی، اصلاح اسلامی. متاسفانه بسیاری از دولت‌ها و بسیاری از اینها در برابر او ایستادند، در برابر خمینی ایستادند، با او جنگیدند و امروز که ملت‌ها اقبال کردن به پیام و پرچم خمینی که پرچم اسلام و پرچم قرآنه، امروز امریکا برای که دولت‌های وابسته به او سقوط نکنند چون خطر انقلاب‌های مردمی جدی شده، اصلاحات و رفرم‌های سوری و سطحی و ظاهری رو انجام میده برای که انقلاب نشه. این اصلاح آمریکایی است، دروغ. اصلاحات آمریکایی است دروغ سطحی است، موقت، برای حفظ قدرت استعمار و رژیم های وابسته به غربه. دنبال اصلاح حقیقی نیستن. اصلاح حقیقی اونی بود که امام گفت. حدود 15 سال قبل از پیروزی انقلاب در ایران که امام قیام شروع کرد سال 42 و چند هزار نفر شهید شدن، امام تبعید شد. اونجا امریکا به شاه ایران دستور داد که خطر انقلاب دینی در ایران جدی است. برای که انقلاب نشه یه سری اصلاحات سوری روبنایی، یه مقدار آزادی های قلابی نیمبند، انتخابات های کنترل شده دروغی برای ظاهرسازی انجام بدیم تا انقلاب نشه. ولی اینا فایده ای نکرد و 15 سال بعد انقلاب اسلامی شد در ایران. حالا همون روش رو امریکا داره در کشورهای اسلامی میخواد پیاده کنه. یعنی اگر رژیم مصر، حسنی مبارک دیروز اعلام کرد که میخواد انتخابات چیز بکنه، یا بله یا مثلا در اردن یا در کشورهای خلیج یه سری انتخابات های نیمبندی داره انجام میشه، اینا برای ای که میترسن اسلامگراها بیان سر کار، میخوان کنترل کنن. و الا هر جای کشورهای اسلامی در دنیا که انتخابات آزاد باشه مردم به اسلامگراها رأی میدن و اونا این رو میدونن. لذا آمریکا در هیچ کشور اسلامی حقیقتا انتخابات آزاد برگزار نخواهد کرد. راجع به ایران هم نگران نباشید، اگر ارتش آمریکا 2-3 میلیون سرباز داشته باشه که نداره و وارد ایران بشه، شما مطمئن باشید 1 سال نشده آمریکا از کل خاورمیانه خارج میشید. البته ممکنه بمباران بکنه، تخریب بکنه، صدمه بزنه، اما نمیتونه ایران رو اشغال کنه. ما چند میلیون بسیجی مسلح تعلیم دیده آماده جنگ داریم.